انداختن برش داشتن رفتن کشور خودشون، بعد میگن میخوایم اینو محاکمه بکنیم. آخه کدوم قانون
خنده‌دار واقعا این موضوع
به شما نوبر اینا. اون وقت این الان همین آقا یا این مجموعه اومدن در شورای امنیت، در جلسه عادی شورای امنیت یا جلسات وابسته به اون اینگونه مطرح میکنن که آقا مثلا فرض بگیرید چرا ایران اینجور چرا ایران اونجور، این هیچ مبنایی نداره و
واقعاً همینطور هم هستش.
این شرایطه. حالا توی این شرایط ملت ایران و فهم عمیق ملت ایران رو ببینید، یعنی اگر اینها واقعاً دستشون میرسید تجزیه ایران رو ثانیه ای انجام میدادن.
بله دقیقا همینطوره. مردم ایران هوشیارتر از اونی هستن که بخوان حالا صحبت ها و حرف های یک رئیس جمهور رو مثل ترامپ رو بخوان باور کنن. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای مقتدایی عزیز، خیلی محبت فرمودین، قربونتون برم، خیلی لطف کردین، قربون شما، خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد نشست شورای امنیت در مورد مسائل داخلی ایران.
دلم ونم ده چشیات هیچی سیری که تفلی می بند هزا کشی همه جا منه تو رپات چی اشکاری که می ده بری رنیا نکاشی تا میرم به دست می زنم به بار عاشقت می مونم عاشقت می مونم که می وزن نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا میرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که می وزن نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم شهر سیاهم و تماسیت ناله ناله تال میزنه هناهم و تماسیت هیچی مرژنیات و درتیات نوتو ندارم تا که بگردم بار از و دردم تونی کس کارم تا میرم ده دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم که می وزن نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا میرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که می وزن نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم
خب ما با آقای مقتدایی که داشتیم صحبت می‌کردیم، صحبتمون رفت به سمت ونزوئلا و در واقع اینکه ترامپ با چه وجهی قانونی و غیر قانونی دست به چنین حرکتی بسیار ناشایی زد. حالا می‌خوام در همین راستا گفتگو کنیم با جناب آقای احمد صبحانی، کارشناس آمریکای لاتین. آقای صبحانی عزیز سلام، درود بر شما.
بنده‌ام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
آقا خب حالا یه قدری بپردازیم به مسائل داخلی ونزوئلا. الان با توجه به اینکه خب مشخص شد که آمریکا به دنبال چه بود، اول چه چیزی رو مطرح می‌کرد و الان وقتی نگاه می‌کنیم که مستقیم دست گذاشت روی نفت کشور ونزوئلا، مشخصه که آمریکا به دنبال چه هست در کشورهای مختلف.
خدمت شما عرض کنم که از ابتدا هم خیلی هوش زیادی لازم نبود که آدم متوجه بشه که بحث مواد مخدر یک بهانه هستش. چون الان که این ربایش و این دزدی بین المللی رو انجام دادن، الان تنها صحبتی که نمیشه صحبت مواد مخدر هستش و تنها صحبتی که میشه صحبت نفته. اینها میگن ما میخوایم اداره کنیم این کشور رو، میخوایم نفتش دستمون باشه، خودش دستمون باشه. و بحث جالب اینجاست که به ونزوئلا ختم میشه. امروز به عنوان بزرگتر ناتو، آمریکا به عنوان بزرگتر ناتو به یک کشور عضو ناتو به سرزمین اونها چشم داشت داره و حتی تهدید میکنه همه اعضای ناتو و اروپا رو، کسایی که بخوان از دانمارک ما هستن تعرفه براشون میذاره. به هر حال دنیا داره هرچی پیشتر میره به سمت وحشی و وحشیتر پیش میره. اولی که بتونیم یک پیشرفت جهانی داشته باشیم توسط آمریکا، داریم به یک به اصطلاح سیستم جنگل داریم نزدیک میشیم.
دقیقا. و بعد میبینیم که رهبر مخالفان ونزوئلا جایزه صلح نوبل رو به ترامپ اهدا میکنه.
ببینید این خانم خیلی چابلوسی و به قول خودم پاچه‌خواری آقای ترامپ رو میکرد و وقتی جایزه رو دادن میگفت ایشون لایق این هستش، و بعد که جایزه رو دادن به این خانم ماچادو آقای ترامپ حسادت میکرد. و جان بولتون جمله جالبی رو گفته بود، گفته بود ماچادو بیا این جایزه رو بده به ترامپ تا بلایی سرت نیاورده. و ماچادو هم علارغم تحقیری که توسط آقای ترامپ شد، ولی این جایزه رو برد تحویل آقای ترامپ داد. ترامپی که علنا به همه دنیا اعلام جنگ داده، جایزه صلح نوبل رو دادن به اون، جایزه صلح فیفا رو دادن به اون. میگم دنیا داره دنیای خیلی عجیب و غریب و مسخره میشه. اون نظم ظاهری که برای دنیا بود، اون دستکش مخملینی که داشتن و با اون سعی میکردن فریب بدن، دیگه میبینن دنیا فریب نمیخوره، اونها رو کنار گذاشتن و بی‌محابا و بدون روتوش همه امیال خودشونو که جانخاری هستش اون رو کاملا آشکار دارن بیان میکنن. و نکته جالب این هستش که اروپا که به عنوان یک متحد آمریکا بوده، امروز آمریکا حتی مثل یک مستعمره داره بهش نگاه میکنه.
بله.
و دنیا در حال تغییر تحولات زیادی هستش و هستن مثل خانم ماچادو خائنینی که هستن و دعوت میکنن نیروی خارجی که بیاد تو کشورشون، بیاد عملیات بکنن، کشتار کنن. تو همین عملیات که منجر به ربایش آقای چیز شد، آقای مادورو شد، 83 نفر کشته شدن. اینها بسیارشون هموطنای خانم ماچادو بودن، ولی برایشون اینها اصلا مهم نیست. این جایزه صلح و این هم آدم جنگ طلبی که صلح میگیره و به یک جنگ طلب بزرگتر هم جایزش رو اهدا میکنه.
به عنوان کارشناس آمریکایی لاتین، حالا با توجه به تحولات داخلی ونزوئلا، آینده سیاسی و اقتصادی این کشور رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
اوضاع خیلی سیال هستش. هنوز همه دولت آقای مادورو سرکار هستن، ولی با آمریکایی‌ها دارن صحبت میکنن. البته آقای مادورو هم از قبل همیشه برخلاف ما سیستمشون فرق داره، قدرتشون فرق داره. اونا همش میگفتن ما حاضریم با آمریکایی‌ها صحبت کنیم، امتیاز هم دادن. حتی 20% نفت ونزوئلا رو شرکت اکسون موبیل شبرون داشت میبردش. و به هر حال سیستم کشورم دلاریزه کرده بودن، علارغم که همه دنیا دارن و به طرف حذف دلار میره، اینا دلاریزه کرده بودن برای بازگشت ونزوئلایی‌ها که به آمریکا رفتن، به اجبار آمریکا برمیگردونه، همکاری میکردن، همه جور همکاری داشتن. الان هم یک سری همکاری‌هایی دارن، اما این به معنای سقوط دولت آقای مادورو نیست. همچنان دولت طرفدار آقای مادورو سر کاره. آقای مادورو به عنوان یک اسیر جنگی، به عنوان یک کار جنایتکارانه آمریکا انجام داده، فعلا اسیر در آمریکا. ولی احتمالاً ظرف 6 ماه آینده با توجه به قانون ونزوئلا که اگر رئیس جمهور به هر دلیلی سر کار نباشه، معاون رئیس جمهور اداره کشور رو به عهده خواهد داشت و یک 3 ماه هم میتونه تمدید بشه، حداکثر 6 ماه باید انتخابات برگزار بشه. اگر در این انتخابات بخواد آمریکا اعمال نفوذ بکنه، سایه‌شو بیاره بندازه اونجا و تهدید و این برنامه‌ای که داره، احتمال اینکه دولت عوض بشه وجود داره. ولی فعلا تا 6 ماه دیگه دولت طرفدار مادورو در ونزوئلا سر کاره. آمریکا هم که فعلا سرش به سلار گریلند و به مکزیکو به این جاها گرم هستش.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای صبحانی عزیز.
درود بر شما.
ممنونم. خداحافظ. شب شما بخیر. گفتگو کردم با جناب آقای احمد صبحانی، کارشناس آمریکای لاتین، در مورد مسائل داخلی ونزوئلا.
خواجه بیا، خواجه دگر بار بیا، دفت مده ای مه ایار بیا، عاشق مهجور نگر، عالم پرشور نگر، تشنه مخمور نگر، ای شه خمار بیا، پای تویی هستی عرست، بلبل سرمست، جانب گلزار بیا، ای ز نظر گشت نهان، ای همه را جان و جهان، بار دیگر رست کنان، بی دل و دستار بیا، روشنی روز، شادی غم سوز، ماه شب افروز، ابر شکربار بیا، ای شب آشفته، ای غم ناگفته، ای خرد خفته، برا دولت بیدار بیا، ای دل آواره، ای جگر پاره، بر ره در بسته و بعد از ره بیار بیا، ای نفس نو، ای هوس رو، مرهم مجروح، صحت بیمار بیا، خواجه بیا، خواجه دگر بار بیا، دفع مده ای مه ایار بیا.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که همچنان روی موج گفتگو رو میشنوید از تهران، رادیو ایران، ساعت 19:12 است. ما در این نوبت کاری تا ساعت 22:10 در کنار شما عزیزان هستیم. خب با توجه به سالگرد شهادت نواب صفوی و همرزمان ایشون، ما میخوام گفتگو کنیم با جناب آقای رضا گرزی، دبیر جمعیت فداییان اسلام. جناب آقای گرزی عزیز، سلام، درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستم.
جناب آقای گرزی عزیز،
گرزین هستم، گرزین،
گرز، من عذرخواهی میکنم جناب آقای گرزی عزیز. آقای گرزی عزیز، اول بفرمایید از شخصیت شهید نواب صفوی شروع کنید تا بعد وارد بحث بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما این زمان رو و این ایام رو ضمن گرامی داشته به حسرت رسول گرامی اسلام و عرض تبریک به امت نجیب ایران اسلامی و موفقیت های بسیار خوبشان در ایستادگی برای دفاع از ارزش های اسلام، عرض کنم که سالگرد 70 سال شهید نواب صفوی رو داریم و یارانش که مظلومانه به شهادت رسیدن. شهید نواب صفوی طلبه جوان و برومندی بود که از نجف و حوزه نجف گل کرد، آمد بله. ایران برای دفاع از هم ارزش‌های دینی و هم دفاع از منافع ملی. یعنی وقتی عمل کرده این شخصیت بزرگوار رو که همراه با یک جوانان رشید و زیبا از مساجد تهران شروع کردن و کارشون رو مبارزه که آغاز کردن، میشه گفت که در این دو حوزه مأموریت خودشون انجام دادن و همه خواسته اینها اجرای احکام اسلامی بود و تا آخر به مدت 10 مبارزه کردن و مبارزه در دوران طاغوت، به ویژه در سالهای آخر زندگیشون، یعنی 1332 با کودتای 28 مرداد، شرایط بسیار با حضور آمریکایی‌ها و ساواک سخت شده بود برای فدایان اسلام که دنبال اجرای احکام اسلامی بود. در این حال میشه گفت که اینها شخصیت‌هایی بودن که از حوزه گل کردن، تفکر ناب اسلامی و ارزشی داشتن و مبارزاتشون بسیار صحیح و تحت نظر علمای بزرگ انجام میشد و الحمدلله نتیجه اون رو در نهضت حضرت امام دیدیم.
از مبارزات شهید نواب صفوی بر ما بگید.
نواب صفوی پدرشون آقا جواد میرلوهی از مبارزین بودن که شاه با رضا شاه در زمان رضا شاه با اون برخورد شد و حتی زندانی شد. نواب از کودکی این رگ مبارزاتی رو داشت، این جرأت و این شجاعت رو داشت که حتی در یک مدرسه ای که بود با رضا شاه گلی که آورده بود به سمتشون پرت کرد و تظاهرات درست کرد ایشان در تهران در زمان رضا شاه. وقتی که آمد در دهه 20 رفت طلبه شد در نجف، اونجا از ایران به نجف پیام رسید که در ایران در اثر اون بی‌لیاقتی هایی که محمد رضا داشت و اوضاع کشور بسیار بغرنج شده بود و حتی افراد فرصت طلبی آمده بودن مبانی دین رو زیر سوال می بردن، این حساسیت رو برای علمای بزرگ مثل آسد ابوالحسن اصفهانی، از آیت الله خویی، شهید مدنی، آیت الله حسین قومی و غیره و تمام شخصیت های معظم روحانی قوم نجف حساس شدن و اینجا نواب صفوی که در اونجا فریاد مبارزه علیه اینها رو سر داده بود، لذا مأمور میشه و میاد ایران، هم از جهت اصلاحی برخورد میکنه، یعنی با افراد میاد صحبت میکنه، جلسه میذاره، ولی اونا متنبه نمیشن. به هر حال میگه در زمان طاغوت چون حاکم و حکمران صحیح وجود نداشت، مبادرت میکردن به تذکر و بعد تهدید میکردن که به هر حال اگر شما نخواهید بخواهید در مقابل ارزش‌های دینی مستقیما بیاید کتاب سوزی بکنید، آیین ما رو زیر سوال ببرید، که اینها همه طرد علما و بزرگان بودن، گفتن که ما به هر حال با شما برخورد میکنیم، ولی لذا آمدن با کسروی برخورد کردن. البته عنایت داشته باشید که کسروی رو میگن که خب نواب باید برخورد کرد، ولی نواب سال 1334 مبارزه خودش شروع کرد، ولی حضرت امام سال 1323 در صحیفه نور جلد یک و اولین پیامش علیه کسرویه که یعنی جلوی اینها باید گرفته بشه، و لذا این بخش خیلی مقفول ماند که نواب صفوی عالمانه و آگاهانه و تبیینی وارد شد و در نهایت با اونا برخورد کرد و وسیله شهید سید حسین امامی با کسروی برخورد کردن. این که خب مبارزه با شخصیت های ضد دین بود. در بخش دوم مبارزاتشون میبینیم که مسئله ملی شدن صنعت نفت مطرحه و مجموعه افرادی که حالا جز روشنفکران و لیبرال ها به نظر میرسن جبهه ملی اون زمان، حالا اینها آمدن به نواب صفوی گفتن آقا به هر حال ما در مجلس، آدم بر رفتن به مجلس مشکل داشتن، حجیر آمده بود، یک وضعی به وجود آورده بود، تقلبی در انتخابات شده بود که افراد مثلا مبارز نتونسته بودن داخل مسجد را مجلس را پیدا بکنن. نواب صفوی این فضا رو به وجود آورد که نبرن داخل مجلس و این فضا برای ملی شدن صنعت نفت از سوی مصدق و اینها آغاز شد، اما مانع اینها رزمارا بود که آمدن به نواب گفتن که ما این که وقتی با چکمه از رزمارا میاد داخل مجلس با این نمیشه مبارزه کرد، شما باید با این برخورد بکنین، ولذا میبینیم که سید عبدالحسین واحدی، مرد شماره دو فدایان اسلام که روزنامه هفته نامه اشپیگل آلمان نامگذاری کرد که سید عبدالحسین واحدی مرد شماره دو فدایان اسلام است، در مسجد سپهسالار سخنرانی میکنه و تهدید میکنه رزمارا رو که شما باید مانع این کار نشید و اگر بخواید جلوی منافع ملی یه ملت ایران ایست بکنید ما با شما برخورد میکنیم، ولذا میبینیم که این در این مرحله دوم فقط به خاطر منافع ملی به وسیله خلیل طهماسبیان جوان مبارز رزمارا از پای در میاد و در 29 اسفند سال 1329 نفت ملی میشه. این روند مبارزاتشون ادامه پیدا کرد تا اینکه نواب صفوی سفرهای تبیینی خارج از کشورشون آغاز کردن، رفتن در مؤتمر اسلامی شرکت کردن، در اونجا به قضیه فلسطین که البته بگم که اولین کسی که در ایران اسلامی در رابطه با به رسمیت شناخته شدن اسرائیل حساسیت به خرج داد، حتی مبارزین رو جمع کرد که برن برای فلسطین دفاع بکنن نواب بود، در مقطع دوم در مؤتمر اسلامی که نمایندگان کشورهای اسلامی بودن در اون زمان رفته بودن در لبنان، آمده بودن در اردن به استقبالشون آمدن و این جلسات در اونجا برگزار شد و نواب صفوی گفت مسئله فلسطین یک مسئله عربی نیست، درسته که من یک ایرانی هستم ولی من از نوادگان پیامبر اسلام هستم و مسئله فلسطین مسئله اسلام است. اونجا نواب صفوی اونچنان گل کرد در بین نمایندگان خارجی که میشه گفت که نواب صفوی یک راهبرد صحیح و قوی رو در رابطه فلسطین نه تنها در اول در ایران بعد در عرصه بین‌الملل اسلامی آغاز کرد. و همونجا بود که یاسر عرفات در بعد در سفر دومشون به مصر دعوت شد، باز در اونجا همین فریاد رو برآورد. مثل یاسر عرفات تأثیر پذیرفتن، رفتن در فلسطین و نهضت آزادی بخش فلسطین رو تشکیل دادن. این میشه گفت که باز یک جهت مبارزات بدون مرز شهید نواب صفوی بود. در مقطع آخر محضر شما عرض بشه که نواب صفوی دید که بعد از کودتای 28 مرداد و اینکه آمریکا در ایران جای پا پیدا کرد، دنبال این بود که به هر حال ایران رو برای منافع خودش بیاد به کار بگیره. پیمان سنتو رو مطرح کردن، ایران پاکستان و ایران و پاکستان و عراق در یک پیمانی منافع آمریکا رو در منطقه دنبال بکنن. نواب صفوی، این شخصیت بزرگوار، این جوان ارزشمنده که در سن حالا اون موقع 23 سالش بود، آمد یک نامه‌ای به اعلامی نویسه نخست وزیر، میگه اگر شما بخواید در پیمان سنتو برید و امضا بکنید در بغداد که این خلاف منافع ملی ایران هست، ما با شما برخورد میکنیم. بعدم که این قابل توجه باید باشه برای همه مستمعین که این صحبت بنده رو میشنون، برن بررسی کنن نواب صفوی با نظر علما برخورد میکردن و کسی که میرفت اقدام میکرد طرف مقابل رو بزنه، این یک نوع دفاع بود و شکلش هم به این صورت بود که فرد وقتی که میره با وجوهات علما برای اون سلاح تهیه میشد و تیر تهیه میشد و حتی کفن به تن میکرد و حتی وقتی که مثل رزمارا رو میزنن یا علا رو میزنن فرار نمیکنن، ایست میکنن به شعار میدن. یعنی کاملا شکل دفاعی داره و اصلا شکل ترور و اینها که مرسوم ازش وجود نداشت. و لذا در این مقطع اینا میان به اعلی تذکر میدن و برخورد باش میکنن. اعلی با چهره زخمی میره میخواد بره بغداد این رو امضا بکنه، بر حال دیگه این کاری که انجام میدن و در این حال اینجا آمریکا به نتیجه میرسه که در رابطه با این استراتژی که در ایران برای اینکه از ایران بهره‌مندی کامل برای منافع خودش استفاده بکنه مانعی مثل فدایان اسلام وجود داره، باید اینا جمع‌آوری بشن. لذا دستور دستگیری اینا رو میدن و فدایان اسلام جمع‌آوری میکنه تا 83 نفر غیر از 6 نفر اصلی رو باز در هر زمینه‌ای که فعالیت داشتن اینها رو هم دستگیر میکنن. مظلومانه در دیماه سال 1334 اینها رو محاکمه میکنن و خدمت شما عرض کنم که در 26 دیما حکم اعدام نواب صفوی صادر میشه. اینو باید بگم که پدر آقای خدمتتون عرض کنم که شبیری زنجانی از مراجع تقلید نامه آیت الله بروجردی رو مبنی بر جلوگیری از اعدام اینها میفرسته برای شاه و این نامه در اولی به شاه میرسه. اما چون آمریکایی‌ها پشت این صحنه بودن و میدانستن که شاه از نظر آیت الله بروجردی تخلف نمیکنه و شاید یه درنگی بکنه و نواب اعدام نشه، قبل از اینکه شاه به تهران بیاد از اولی، رضا 26 دیما که حکم اعدام نواب میاد، بدون فرجام خواهی سحرگاه 27 در شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها نواب و یارانش رو به شهادت میرسانن و وقتی که پیکه خونین اون اونجا افتاده بود، جیپ آمریکایی میاد و عکس نواب رو با جسد مطابقت میده و لذا ما بهش گفت که زخم خورده آمریکا هستیم. اگر در نواب صفوی در 27 دیماه 1334 به وسیله آمریکا و مزدورانش به شهادت رسید، میبینیم که این خصم دون آمده و در سال 1398 شهید حاج قاسم سلیمانی، این جنرال و سپهبد ارزشمند ما رو باز میبینیم که آمریکا میاد به شهادت میرسانه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای گرزین عزیز، خیلی محبت فرمودید.
خواهش میکنم، موفق باشید.
قربان شما، خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای رضا گرزین، دبیر جمعیت فدائیان اسلام قم، در مورد شخصیت و مبارزات شهید نواب صفوی.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، روزی پدریم تا زنده بمانی، روزی پسری تا بیا وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار ما. توی تو جانم وطن وطن، تو اشتیاقم وطن وطن، توی امیدم وطن وطن، توی وجودم وطن وطن.
خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای نوذر شفیع، کارشناس مسائل بین المللی. آقای شفیع عزیز سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خب ما میبینیم که کشور امریکا، اسرائیل در هر صورت دارن در مورد مسائل داخلی ایران دخالت میکنن، مسائل رو مطرح میکنن، اما خیلی واضح و روشن روسیه، چین، پاکستان با آمریکا گفتن در مورد امور داخلی ایران نباید دخالت بکنی. صحبت‌های این سه کشور، این سه قدرت، فکر می‌کنی که چقدر تاثیرگذار می‌تونه باشه؟
ببینید، ما وقتی که در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل صحبت می‌کنیم، دو تا نگاه رو باید به این شورا داشته باشیم. یکی این که یادمون باشه شورای امنیت باشگاه قدرت‌های بزرگ هستند.
بله.
یعنی به هر حال کشورهایی که دارای حق وتو هستند، اونها تعیین کننده مسیر شورای امنیت و تعیین کننده سیاست بین الملل هستند.
بله.
یه نگاه دیگه، نگاه حقوق بین المللی است. یعنی این که پس اون نگاه اول نگاه سیاست بین المللی است، نگاه دوم نگاه حقوق بین المللی است.
بله.
توی حقوق بین الملل ما یه سری اصول داریم که حقوق بین الملل به طور کلی رفتار کشورها رو تنظیم میکنه، یعنی کارکردش این هست. اونجا هم مجموعه ای از اصول رو داریم. دو تا از این اصول مسلمش، یکی اصل عدم تجاوز هست، یکی اصل عدم مداخله هست. حالا تو اون بحث از سیاست بین الملل، من قبل از اینکه وارد بحث بشم دو تا مثال رو برای شما بزنم، یا ده تا سه تا مثال. یکی آنچه که در غزه گذشت، یعنی بعد از 7 اکتبر به بعد در غزه گذشت. هرگاه شورای امنیت تلاش کرد اقدام اسرائیل رو در غزه محکوم کنه، آمریکا خیلی راحت اون رو وتو کرد. پس نگاه کنید، نگاهشون یه نگاه سیاست بین المللی است، یه نگاه مبتنی بر قدرت هست. یا شما جنگ 12 روزه رو در نظر بگیرید. به هر حال اسرائیل به ایران تجاوز کرد. آیا شورای امنیت تشکیل شد که قطعنامه‌ای رو در محکومیت اسرائیل صادر کنه؟ یا مثال سومش، آمریکا تأسیسات هسته‌ای ایران رو بمباران کرد.
بله.
خب این نقض صریح اساسنامه آژانس و مفاد NPT هست. آیا شورای امنیت تشکیل جلسه داد که این اقدامات رو محکوم کنه؟
نه.
نه. حالا همون کشورهایی که دقیقاً جلوی اون اقدامات رو گرفتن، الان در ارتباط با ایران پیش قراول شدن. یعنی اونها هستن که سعی میکنن مثلا موضوع رو به شورای امنیت بکشونن و فرضاً قطعنامه صادر بشه. میخوام بگم این نگاه یه نگاه سیاسی است. بنابراین چین و روسیه و پاکستان هم از منظر سیاست قدرت به موضوع نگاه کردن. چین و روسیه به هر حال ایران یکی از دوستان نزدیکشون هست و ایران و پاکستان هم به هر حال دو تا کشور همسایه است که در تنگناهای استراتژیک به درد هم دیگه خوردن. اینو بذاریم کنار، این بحث نگاه سیاست بین المللی رو، بیم تو بحث حقوق بین الملل. به هر حال حقوق بین الملل عرض کردم یک سری موازین هست که رفتار کشورها رو تنظیم میکنه. اگر قرار باشه این مکانیزم‌ها تنظیم کننده رفتار کشورها باشد، باید کشورها به اون پایبند باشد.
هلی.
اگر قرار هم هست که نادیده گرفته بشه، دیگه سنگ روی سنگ در روابط بین الملل بند نمیشه. میخوام عرض کنم که در هر دو حالت آمریکایی ها از اون منظر سیاست قدرت دارن برخورد میکنن. به هر حال در شورای امنیت هم که چین و روسیه دو تا بازیگر